بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب از ذریعه الی مکارم شریعه، صفحه 25، سطر اول. الباب الثالث فی قبل انسان، در این باب ایشون تقسیمی برای قوا دارند و بعد از ذکر این تقسیم رابطه این قوا و اهمیتشون رو ذکر میکنند. تقسیمی که ایشون برای قوا دارند با تقسیمی که فلاسفه برای قوا دارند و همچنین تقسیم دیگری که اطباء برای قوا دارند متفاوته. یعنی در واقع برای قوا سه تقسیم ارائه شده، یکی رو اطباء گفتن، یکی رو فلاسفه گفتن و یکی هم ایشون داره میگه. اما در تمام این تقسیم ها تمام قوا ملحوظن. حالا قوه مثلا فرض کنید تغذیه ممکنه در یک جایی از تقسیم قرار گرفته باشه، تو تقسیم ایشون در پیش حکما در یه جای دیگری قرار گرفته باشه، ولی همه قوا در این سه تقسیم ذکر شدند. جایگاه ذکرشون متفاوته، یعنی وقتی تقسیمشون میکنیم اینها رو کنار هم به یه نحوه مرتب میکنیم. ترتیبی که حکما برای این قوا ذکر کردن با ترتیب اطباء، با ترتیبی که ایشون ذکر میکنه که مربوط به اخلاق، تفاوت میکنه. و الا تمام قوایی که اون دو گروه ذکر کردن ایشون هم ذکر کرده. حالا ما تقسیم ایشون میخونیم. ایشون میفرماد که انسان دارای 5 تا قوه است و این 5 تا رو یکی یکی میشونه. هر کدوم از این 5 تا هم فروعاتی دارن، فروعات اونها رو هم ذکر میکنه و بعد به کار اشاره میکنه که کارهایی که انجام میدن چیست. فکر میکنم من به تدریج بیان کنم و عبارت رو بخونم اونجایی که لازم به توضیح بدم، شاید بهتر باشه، دیگه هم کمتر تکرار میشه هم مطالب تقریبا روشن میشه. در صفحه 25 این سطح اول، الباب الثالث فی قبل انسان. البته این نکته رو من اشاره بکنم که قدما تا جایی که ممکن بوده قوای انسان رو مختصر بیان میکردن، یعنی مثلا فرض کنید اگر میتونستن کارهایی که از انسان صادر میشه به 10 تا قوه نسبت بدن، دیگه قوه 11 هم قائل نمیشدن. همه کارها رو به همین 10 تا قوه نسبت میدادن. بعضی کارها رو به تنهایی به یه قوه تنها نسبت میدادن، بعضی کارها رو فرض کنید به 2 تا قوه نسبت میدادن، میگفتن از همون 10 تا قوه 2 تاشون وقتی با هم جمع میشن فلان کار انجام میدن. امروز این کارو نمیکنن. اگر 12 تا کار از انسان صادر میشه براش 12 تا قوه قائل میشن. قدیمی ها مثلا 10 تا قوه قائل میشدن، اون 2 تا کار دیگر رو یه جوری به اون 10 تا قوه برمیگردوندن و میگفتن که مثلا این 10 تا قوه تنهایی عمل کنن، این 10 تا کار رو انجام میدن با هم عمل کنن، این 2 تا کار هم اضافه میکنن. اینجوری سعی میکردن که هر چی ممکنه قوای انسان رو کمتر کنن. امروز سعی بر این دارن که هر چی ممکنه انسان رو پخشش کنن، قواش رو بیشتر کنن. این تنها در ذکر قبا نیست، در نوشته هم دقت کردید که قدما سعی میکردن تا جایی که ممکنه مطلب رو در یه عبارات موجز و خلاصه بیان کنن. امروز سعی میکنن یه مطلب رو در یه عبارات مفصل بیان کنن. یعنی اصلا کار قبلی ها اجمال بود، کار امروزی ها تفصیله. سابقا نگفتن که ما مجمل میگیم تا مخاطب فکرش رو به کار بندازه و تفصیل رو از این مجمل ما استخراج کنه. امروزه میگه من همون مفصلی رو که این شخص میخواد استخراج کنه خودم میگم. دیگه به مخاطب فرصت فکر کردن چندان نمیده. مخاطب امروز باید مطالب پراکنده نویسنده رو جمع کنه. سابق مطالب جمع نویسنده رو باید توضیح میداد. به نظر میرسید که برای پیشرفت مخاطب روش قدما بهتر بود، ولی برای کم به زحمت افتادن روش جدید بهتره. روش جدید همه یک مسائل رو حل میکنه، در اختیار مخاطب قرار میده. روش قدیم اون ارکان رو حل میکرد، فروعات رو به خود ما واگذار میکرد، وقت ذهن ما قوی تر میشد. امروزه اون دقت قدیم دیگه وجود نداره، به خاطر همین روش هایی که عوض شده. علاوه در نوشتن روش قبلی ها بهتر بود، ولی در ذکر قوا به نظر نیست روش جدیدی ها بهتره. مثلا در گذشته برای گریه یه قوه خاص قائل نبودند، معتقد بودند که قوه عقل عملی ما با قوه شهوت که قوه خواسته یا قوه غضب، این دوتایی با هم به سراغ یه امری میرند. اون امر اگر انجام بشه خب ما شاد میشیم، اگر اون امر انجام نشه این قوه شهوتمون که شکست خورده یا قوه غضب که شکست خورده با عقل عملی دوتایی با هم تأثیر میذارن و چیزی به نام گریه از ما صادر میشه که برای گریه یه قوه دیگه درست نمی کردن. همون قوه شهوت و غضب که کارهای مخصوص خودشون انجام میدادن، عقل عملی هم که کار مخصوص خودش انجام میداد، وقتی با هم ترکیب میشدن یه اثر دیگر و یه فعل دیگر صادر میکنن. ولی امروز اینطور نیست، برای گریه قوه خاص قائلن، برای خنده قوه خاص قائلن. و به نظر نیست که کار امروز بهتره، بشر رو بهتر تفسیر میکنه، بهتر ارائه میده و تمام آنچه را که لازمه در انسان موجود باشه همه رو تبیین میکنه. از این جهت کار امروزی بهتر از دیروزه. از جهت تبیین مطالب عرض کردن به نظر میسی کار قدیمی ها بهتره، ولی از نظر ذکر قوا کار جدیدی ها ظاهره بهتره. خب حالا ایشون میفهمد که انسان 5 تا قوه داره، تمام قوای انسان رو هم از نباتی، حیوانی، انسانی همه رو در 5 تا داره خلاصه میکنه. بعد هر کدوم از این 5 تا هم صاحب فروعات میکنه، تعداد قوا زیاد میشن، یعنی اصلشون و فرعشون وقتی با هم جمع بشن تعدادشون زیاد میشه. قد جعل الله تعالی للانسان 5 قوا، خداوند برای انسان 5 تا قوه قرار داده.
منظورتون از این که
خودمون رو
تبیین بهتر
می‌کردن
از این جدیدی‌ها، منظورتون از تبیین؟
تبیین یعنی عبارت آوردنشون. عبارتشون می‌بینید خیلی مجمله. عبارت جدیدی‌ها مثلا یه مطلب می‌خواد توضیح بده، در ظرف یه صفحه 2 صفحه توضیح میده که آدم وصلش سر میره. اما قدیمی می‌بینید تو نصف خط مطلب رو توضیح داد که با زحمت استخراج می‌شد، ولی عبارت کوتاه بود. عبارت کوتاه، مطلب طولانی. امروز عبارت طولانی تر از مطلب گفته میشه، چند بار با عبارتهای مختلف تکرار میشه و همون اولش هم که گفته میشه زائد بر مقدار حاجت تپیل میشه. دیدین دیگه کتابایی که الان میخونید بعد بتون باید خلاصش کنید. کل کتاب 200 صفحه رو میخواد خلاصه کنید، گاهی 20 صفحه از توش در نمیاد، بقیه زوایده. در قدیم اینطور نبود، 20 صفحه اگه میخواستین توضیح بدین 200 صفحه میشد. اما امروز 200 صفحه رو باید جمع کنید، خلاصه کنید تا ببینید چی گفته شده. یعنی اینقدر پراکندگویی میشه و توضیحات اضافه داده میشه که اصل مطلب تو این توضیحات گم میشه، باید بگردیم پیداش کنید. در حالی که قدیم اینجور نبود. قدیم رو همون مطلب متمرکز میشد، با توضیح مختصر اون مطلب رو میگفت. چنانچه میبینید همین عبارتی که ما میخونیم همینه عبارت، به خصوص در مثل عبارت ابن سینا که ایشون بر خواجه خیلی خلاصه گو بود. حالا باز فرق در بین این نویسندگان، به خود مفصل تر میبشن، اما خواجه و ابن سینا خیلی مختصر میگفتن. صدرا باز یه خورده واضح‌تر نوشت، ولی خب بعضیشون اونطور نبودن، غالبا سعی بر این داشتن که مجمل بنویسن تا مخاطب فکرشو به کار بندازه و این مجمل رو مفصل کنه و توضیح بده، و به نظر میشه کار اونها سازنده تر بود، فکر رو بهتر باز میکرد، چون فکر تقلا میکرد، تلاش میکرد. امروزه کتاب شما میخونید تلاش فکری ندارید، همه مطلب در اختیار شده، فقط کافیست که جذبش کنید. به همین جد پیشرفت علمی امروزه خیلی کمه. یعنی الان شما کتابای ریاضی دبیرستان وقتی بخونید هیچ هم ریاضی بلد نباشید، کتاب ریاضی دبیرستان بدون استاد جلوتون بذارید ببینید کامل فهمیدید. اما اون ریاضیدان های امروز بخوان عبارت خاجر در ریاضی بخونه نمیتونه، تازه ریاضی دونه، مطلب و بلده، میاد تو عبارت خاجر گیر میکنه. یعنی چنان این مطالب رو پیچونده و سخت بیان کرده به مخاطب واگذار کرده، اصل مطلب رو گفته ولی خیلی دشوار. امروز انقدر آسون گفته که بی معلم مطلبی که باش از که آشنایی سابق نداری میفهمه، ولی دیروز مطالب رو چنان گفته که آشنا هم که باشیم به زحمت و دستوی عبارت استخراج کن. این روش شما به عبارت جدید و قدیم مراجعه کنید و مقایسه کنید میاد.
اهلش رو پیدا میکرد، الان برای همه
مطلب،
اون روش اهل میخواستش برای
همه، بله الان برای همه آسون شده. میتونه خب میدونید که دیگه دقت های قدیم الان خیلی کمه، البته یه انسان هایی مثلا که دقیقا هم یعنیش هم دقیقا، ولی قبلا قالب انسان ها دقیق بار می آوردن، امروزه نه، گروه خودشون دقت میکنن. حالا ممکنه کسی امروز بپسنده، ولی به نظر من دیروز بهتر میده. حالا شاید کسی بگه نه نظر تو درست نیست، امروزی ها بهتر میده. بله بدون شک امروزی ها واضح تر حرف میزنن، کمتر آدم رو به زحمت میدازن، از این جهتش خیلی بهتر، راحت انسان مطلب رو میفهمه. قدیم هی باید عبارت رو بخونیم 5-6 بار، آخرشم بیا بعد از یکی دیگه میپرسیدیم، یا بالاخره یه حاشیه پیدا میکردیم یا صرف نظر میکردیم، به یه جایی میرسیم صرف نظر میکردیم، میگفتیم نمیفهمیم، میذاشتیم کنار. این مشکلات هم داشت. قد جعل الله تعالی للانسان 5 قوه، خداوند برای انسان 5 تا قوه قرار داده. چه دلیلی برای این 5 تا دلیل؟ ایشون میگه که آثاری که ما از انسان میبینیم اون آثار دلالت میکنه که این 5 تا قوه تو انسان موجود، هر کدوم از این قوه ها اثری دارن، ما اثرشون رو ملاحظه میکنیم، از روی اثرشون میفهمیم که فلان قوه موجود، وقت گاهی به قوه اصلی پی میبریم، گاهی هم به فروعاتش پی میبریم. پس همه این قوه رو از طریق آثار کشف میکنیم، یعنی آثاری که از انسان صادر میشن ما را هدایت میکنه به اینکه این قوا در انسان موجوده. یدل علی وجود این قوا فیه، در انسان، ما یظهر، آنچه که از انسان ظاهر میشه. آنچه از انسان ظاهر میشه چیست؟ من تأثیراتها، تأثیرات این قوا از انسان ظاهر میشه و اون آثار ظاهر شده ما را هدایت میکنه به وجود قوا در انسان. پس دلیل بر وجود این قوا در انسان همون آثاریست که از انسان ساطر میشه و ظاهر میشه. حالا قوه های یکی شروع میکنه به شما دن. اولی قوت القضا. فلاسفه اولی رو میگن قوه نباتیه، نمیگن قوه قضا، یعنی قوه نباتیه. بعد قوه نباتیه رو به 3 تا قوه فرعی تقسیم میکنه، یکی قوه تغذیه، یکی قوه تنمیه، یکی هم قوه تولید. یعنی هر موجودی که رشد کند، هم از این که نبات باشد مثلا گیاه باشد، یا حیوان باشد که حیوان هم نیروی رشد کردن داره، یا انسان باشه، همه اینا قوای نباتی دارن. نبات لازم نیست حتما در نباتات باشه، در حیوانات هم نبات یعنی رشد هست، و نمو هست، در حیوانات هم هست، در انسان هم هست. لذا گفته می شود قوه نباتیه، یعنی قوهی که حداقل در نبات هست، در موقع نبات هم وجود داره. این قوه نباتیه رو به سه قوه تقسیم می کردن. یکی قوه تغذیه که عهده‌دار تغذیه این نبات یا عهده‌دار تغذیه این حیوان بود، که باز برای قوه تغذیه هم فروعاتی قائل بودن، قوه هاضمه داشتن، قوه ماسکه داشتن، جاذبه داشتن، دافعه. اینا قوایی بود، چند تا قوه برای قوه قاضیه خدمت میکردن و قوه قاضیه با اون خدمش بدن رو تغذیه میکرد. تغذیه یعنی ترمیم قسمت‌های تحلیل رفته، معنی تغذیه اینه دیگه، قسمت‌های از بدن تحلیل میره، ما غذا میخوریم تا اون قسمت‌ها ترمیم بشن. ترمیم اون قسمت‌های تحلیل رفته اصطلاحاً تغذیه نامیده میشه و این تغذیه به توسط قوه نباتی انجام میشه. بعد اگر از این غذا چیزی اضافه بیاد، یعنی صرف ترمیم، غذا صرف ترمیم میشه، قسمت تحلیل رفته رو ترمیم میکنه، بعد یه مقدارم اضافه میاد، اون مقدار اضافه صرف رشد بدن میشه اگر بدن در سن رشد باشه. باز دوباره از این مقدار تنمیه گاهی ممکنه چیزی اضافه بیاد، غذا اضافه بیاد، اون مقدار غذا تبدیل به خون میشه تا بعدن تبدیل به نطفه بشه و قوه مولده رو که مأمور تولید مثل کمک کنه. که توجه میکنید اون قوه قاضیه شروع کننده است، هم تغذیه میکنه بدن رو که قسمت های تحلیل رفتش ترمیم بشه، هم اگر چیزی اضافه بیاد تنمیه میکنه بدن رو، یعنی رشد میده بدن رو به توسط اون مازاد غذا، البته اگر بدن در سن رشد باشه، و هم اگر چیزی اضافه بیاد ذخیره میکنه برای تولید مثل. بعدم اگر چیزی از غذا اضافه آمد به وسیله قوه دافعه به صورت عرق یا ادرار یا مدفوع دفع میشه، که قوه دافعه این ستا هستن که زاید غذا رو دفع میکنن. اون مقدار که صرف تغذیه یا تنمیه یا تولید نشده اون زایده، باید از بدن بیرون بره، به توسط همین سه قوه دافعه خارج میشه. خب توجه میکنید ما سه تا قوه داریم، یکی قوه قاضیه، یکی قوه نامیه، یکی هم قوه مولده. این سه تا قوه رو هر سر اسمش رو در فلسفه میذاریم قوه نباتیه. اینجا ایشون این کار رو نکرده، اصلا یک قوه بیشتر قائل نشده و اون قوه غذاست. بعد گفته این قوه غذا چند تا کار انجام میده، یکی این که بدن رو رشد میده، یکی این که ولادت رو به عهده میگیره، یعنی از مازاد غذا ذخیره میکنه تا نطفه که منشأ ولادته به وجود بیاد. پس توجه میکنید که همون قوایی که فلاسفه گفتن ایشو داره ذکر میکنه، اونتا تقسیم بندیش به صورت تقسیم بندی فلاسفه نیست. فلاسفه مقسم رو قوه نباتیه قرار میدن، اقسام رو این ستا قوه تغذیه و تنمیه و تولید، ولی ایشون این کارو نمیکنه، مقسم رو قوه قضا قرار میده، اصلا به قوه نباتیه اشاره نمیکنه. بعد میگه این قوه قضا دو تا کار دیگه هم میکنه، یعنی نه تنها تغذیه میکنه که کار اصلیشه، دو تا کار دیگه هم میکنه، یکی تنمیه و رشد و تربیت بدن، یکی هم ولادت، یعنی ذخیره کردن مواد زاید غذایی برای به وجود آمدن نطفه در انسان حیوان یا به وجود آمدن بذر در نبات. این سه کار انجام میده. خب توجه میکنید که آنچه ایشون گفت همونست که فلاسفه گفتن، اونتون نحوه تبیین و تقسیم بندی فرق شد. گفتیم 5 تا قوه داریم. 1 قوت القضا، این اولین قوه است از بین 5 تایی که ایشون ذکر میکنه. که توجه کردید ما در همین جا نمیگیم یک قوه داریم، در همینجا گفتیم 3 تا قوه داریم، یه قوه نباتیه داریم که 3 تا فرق داره. ایشون میگه یه قوه داریم به نام قوه غذا و به هم نشوع و تربیه 1 و الولاده 2، به توسط همین قوه قضا علاوه بر این که تغذیه که ترمیم اجزاء تحلیل رفته است، علاوه بر این که با این قوه تغذیه انجام می شود، به ها یعنی به توسط این قوه نشأ و تربیت یعنی پرورش یعنی رشد این یک و ولادت دو انجام میشه. یعنی این قوه قضا فقط قوه قضای تنها نیست، هم قوه قضاست، هم قوه تربیت و رشد بدنه، هم قوه ولادته که توضیح داده، البته مختصر توضیح داده، مفصلش در کتب فلسفی و طبی آمده. این اولین قوه بود از پنج قوه که ایشون ذکر کرد. دوم، خوب اینجا رو ما شماره گذاری کنیم، مثلا روی اون قوت القضا بنویسیم یک، روی این قوت الحس بنویسیم دو، همینطور تا پنجتا تموم بشه که مشخص باشه قوه ها از هم جدا بشن. دومین قوه از اون پنج قوه ای که شما میخواد ذکر کنه قوه حسه. قوه حس چی هست و چگونه کار انجام میده؟ قوه حس قوه ایست که صورت محسوسه رو ادراک میکنه. حالا اگر صورت محسوسه ملموس باشد، قوه حسی که این ملموس رو ادراک میکنه لمس نامیده میشه. اگر اون صورت محسوسه مسموع باشد، قوه ای که این صورت مسموعه رو ادراک میکنه سمع نامیده میشه. اگر اون صورت محسوسه مبصر باشد، قوه ای که ادراکش میکنه باصره نامیده میشه. اگر اون صورت مشموم باشد، قوه مدرک شامه نامیده میشه. اگر مذوق باشد، قوه مدرک ذائقه نامیده میشه. که ما پنج تا قوه حس داریم که هر کدام با صورت مناسب خودش مرتبطه. لامسه با صورت ملموسه مرتبطه، لامسه نمیتونه صورت مبصره رو درک بکنه، باصره هم نمیتونه صورت ملموسه رو درک کنه، هر کدام مناسب خودشون رو درک میکنن. باصره مبصر رو درک میکنه، سامعه مسموع رو درک میکنه، شامه مشموم رو، لامسه ملموس رو و ذائقه مذوق رو. اما شرط احساس حضور اون صورت محسوس است. اگر این مبصر از جلوی چشم من بره، دیگه چشم من او رو ادراک نمی کنه. ممکنه قوای باطنی مثل تخیل تعقل هنوز هم ادراک کنه، این صورت رو در خودش حفظ کنه و ادراک کنه، ولی باصره دیگه ادراک نمی کنه. اون چه که از جلوی باصره کنار رفته دیگه به توسط باصره دیده نمیشه. پس باصره یا بقیه حواس پنجگانه عمل کردنشون مشروط به حضور اون محسوسه. اون محسوس باید در حضور این قوه حاسه باشد تا قوه حاسه بتواند اون محسوس رو ادراک کنه. اگر در حضور نباشه ادراک نمی کنه. از حضور هم کنار بره ادراک باطل میشه. ادراکات دیگر ممکنه محفوظ بمونن، ولی ادراک احساسی باطل میشه، دیگه چشم من اون شی رو نمی بینه. ولی قوه خیالم داره هنوز اون شی رو مشاهده میکنه، اون شی که جلو چشمم بود، ولی وقتی این شی رو از جلو چشمم کنار زدم یا پرده آویختم بین چشمم و او، دیگه چشم من او رو نمیبینه. پس به توسط احساس ادراکی من نسبت به این شی ندارم، بلکه به توسط قوای دیگه دارم. خب پس دومین قوه‌ای که برای انسان وجود دارد قوه احساسه، که به توسط این احساس محسوسات حاضره رو درک میکنه. این یکی. و به توسط احساس علم و لذت حاصل از اون محسوس رو هم ادراک میکنه. خب با چشمش داره یه منظره زیبایی رو میبینه، داره یه باقی رو ملاحظه میکنه. خب در اینی که داره مشاهده میکنه این صورت محسوسه رو، در این حال این ادراک به اون لذت میده. یه وقتی میبینید یه صحنه در خراش رو میبینه، این در اینی که داره اون صورت رو احساس میکنه الم و رنج رو هم در خودش میابه. پس احساس گاهی یعنی قوای خاصه، گاهی منشأ احساس می شود و لذت تولید می کند، گاهی منشأ احساس می شود و الم یعنی رنج تولید می کند. پس این قوا سه تا کار انجام می دهند، یکی احساس که مستقیم انجام می شه، یکی لذت، یکی هم الم. حالا آیا لذت و الم در پی اون ادراک حاصل میشن یا خود اون ادراک هم مسئله اختلافیه؟ خود همون ادراکی که من نسبت به این صحنه دلخراش یا به این صحنه لذت بخش دارم، خود این ادراک میشه لذت و الم یا نه این ادراک میشه منشأ لذت و الم؟ این اختلافه. مثل ابن سینا، مثل خواجه اینا معتقدن که خود اون ادراک لذته، نه اینکه منشأ لذت باشه. ادراک رو از لذت رو از سنخ ادراک میگیرن، نه حاصل از ادراک. ایشون هم ظاهرن از عبارت چیزی بر نمیاد، ولی به نظر میرسه که لذت و الم رو یه چیزی ورا احساس گرفته، چون گفته این قوا سه تا کار انجام میدن، یکی احساس، یکی لذت، یکی الم. لذت و الم رو به احساس که ادراکه مرتبط چیز نکرده، یکی نکرده، جداشون کرده. به نظر میرسه که الم و لذت رو ایشون حاصل ادراک میگیره، نه خود ادراک.
چیز دارم
ببینید، ما الان داریم لذت و علم مربوط به احساس رو بیان میکنیم. یعنی تا وقتی این صحنه جلوی چشم منه، یه لذتی یا یه نفرتی برای من هست دیگه. بعدش اگر این صحنه رفت کنار، اون لذت و نفرت هم میره، بعد صورت اون صحنه تو ذهن من باقی میمونه. من از صورت اون صحنه هم گاهی لذت میبرم و گاهی رنج میبرم. اون الان مورد بحث ما نیست. اونی که رفته تو باطن من، صورتی که تو باطن من رفته و به توسط قوای باطنی مثل تخیل الان داره ادراک میشه، اونم یا لذت یا منشأ لذته، ولی اون الان مورد بحث ما نیست. لذت علمی که من الان دارم عرض میکنم، لذت علم حاصل از احساس، احساس ظاهری یعنی دیدن، شنیدن و امثال ذلک، نه احساس باطنی یعنی تخیل صورت یا تعقل است.
مثلا ادراک
کردنش نسبت به
لذت
مدرک
داره
لذت می‌بره. یه موقع شخص میگه من همین که مثلا چشمو باز کردم یه صحنه، نه الان بحث ما در لذت از مدرکه، نه لذت از ادراک. لذت از ادراک اینه که مثلا من بگم که خوشحالم که سالمم و میتونم ادراک کنم و از این سلامت هم دارم لذت دارم، این یه بحث دیگه است. این لذت لذت حسی دیگه نیست، این لذت لذت عقلیه. عقل من میگه تو سالمی و لذت میتونی احساس کنی، خب منو خوشم میاد.
وقتی لذت از مدرک شد، همون موقعی که من این چشمم بازه و این رو دارم میبینم، من مستقیما که به اون شی بس نیستم که به نظر برخی میزده بسیدم، صورت زنی فاصله بینه
صورت ذهنی نه صورت متخیلا. همون صورت، دقت کنید، همون صورت ذهنی که با رفتن این جسم از جلوی چشم من باطل میشه، اون صورت، نه اون صورت که باقی میمونه. اون خودش لذت مجزا داره.
همون که هست، الان هم که همین الان من بودم با چه نفر همین صندلی واسه من شده میکنم، همین الان صندلی جلوی چشم من، اون صورت ذهنی منه. مثلا وقتی صحنه دلخراش بشه، یک صندلی باشه، دوباره اگه
همون صحنه
دلخراش من
میدونم،
فقط
اون صحنه
دلخراش
الان
ذهن من مستقیم
مدرک
من
دیده، اون صحنه میتونه باعث لذتی علم باز رفتون تو ذهنتون. اونو من نمیگم، یعنی اون صحنه که بعد از رفتن صندلی تو ذهن شما میمونه،
نه تو پین چی دارم چنان بازه من سنرم
خب بله
حال مشاهده
اون وقتی که داری
سنرم با برای صورت فهم من داره درسته
بله
من دارم اونم اداره کنم درسته همون صورتی که الان فهم حال سنرمانده شده ذهن من دوباره اون رو اون سنره باید یه ادراکی
که سمدن رو بکنم لذت عالم رو درک کنم یعنی خود سمدن فیلی هسته نه خیلی بعضی میگن همون ادراک اولیه لذت عالمه لازم نیست شما از اون ادراکی لذت عالم نیست حالا این دیگه اختلافیه دیگه حالا شما به وجدان خودتون مراجعه کنید گاهی قبول میکنید که همون ادراک لذته گاهی هم میگید نه این لذت منشأ ادراک این ادراک منشأ لذته این هر دو جورش میشه یعنی باید بحث کنیم که کدام درسته مبناها مختلفه الان من نمیخوام بیان کنم که کدام حق میگه میخوام بیان کنم که این دو تا قول و دو مبنا در مسئله هست حق با کیه معلوم نیست اون باید بحث بشه خب دومین قوه از بین اون پنج قوه و قوه تلحس این قوه حس چه کار میکنه سه تا کار انجام میده و به حل احساس و لذت و الالم این سه تا کار انجام میشه به توسط این قوه حس این سه عمل اتفاق میفته یکی احساس یکی لذت یکی هم الالم
حس مشترک در واقع ترکیب حواس درست
نه
چیه؟
حس مشترک عبارت از یک حسه که تمام پنج تا محسوس تو او ریخته میشه و اون به تنهایی میتواند هر پنج محسوس رو ادراک کنه او ترکیبی از حواس نیست ترکیب خودشون حواس خودشون جدا جدا دارن فعل خودشون انجام میدن این یک قوه است که میتونه کار هر پنج تا حاصل انجام بده یعنی باصره فقط میبینه دیگه نمیشنوه سامعه فقط میشنوه نمیبینه اما حس مشترک هم میبینه هم میشنه
به خاطر مسئله در واقع رابطه بین حواس حس مشترک اساسا مطرح شده که به عنوان یک مسئله
نه رابطه بین حواس نیست مطرحش کردن به دلیل دیگه دلیل دارن برای این که حس مشترک داریم باید استدلال ثابت میکنن نه به خاطر این که رابطه بشه
نه خب مسئله این بوده که چه در واقع چه رابطه‌ای بین حس باصری و حس شنوایی هست که یک کلیت رو در واقع
نه اون رابطه اون رابطه رو نفس حفظ به وجود میاره نفس ما که دارای این قواست نفس ما همه قوا رو به هم مرتبط میکنه چرا؟ چون همه قوا ابزار اونه دیگه احتیاج نداریم ما یه چیزی دیگه به نام حس مشترک برای به عنوان رابطه بین این پنج تا بیاریم حس مشترک نقشه
چه داریم
اگه بخوام در میشه بگم یه خوب طول
میشه میشه آیا پرسش این کاری میشه لذت و علم رو حاصل حس مشترک دانست نه حاصل در رو خود حس دیگه
برای حس مشترک هم لذت مخصوص خودشونه رو نفع نمی کنیم همونطور که سامعه جدا باصره جدا لذت مخصوص داره حس مشترک هم لذت از هر پنج تا داره اونم لذت مربوط به خودشو داره یعنی اینطور نیست که الان یک لذت عاید بشه در حالی که من دارم یک شی رو میبینم هم حس ظاهرم که باصره است داره لذت میبره هم این شی داره به وسیله تخیل منم تخیل میشه اونم داره لذت میبره هر دو مشغول لذتن با هم
لذت و علم در واقع فقط محسوس
قوه حس
نیست
نه خیر سه تا لذت داریم
لذت حسی
یک که وسیله حواس ظاهر است لذت باطنی که وسیله حواس باطن است مثل تخیل و لذت عقلی سه تا لذت داریم که میگن قوی ترینش عقلی است ضعیف ترینش حسی است اگرچه مردم به حسی بیش از بقیه اهمیت میدند ولی اهمیت واقعی مال اون لذت عقلی است ما اگر اون لذت عقلی رو بچشیم لذت و حسیمون رو فدای اون لذت عقلی میکنیم اگر الان فدا نمی کنیم به خاطر که لذت عقلی رو تا حالا اون چنان که باید بچشیم نچشیدیم ولی لذت های حسی رو چشیدیم لذت طرفداری میکنیم اگر لذت عقلی رو میچشیدیم انقدر قوی بود که دنبال لذت حسی نمی رفتیم و خب انسان هایی هستن که به لذت عقلی دست پیدا کردن مشاهده میکنن عالم ملکوت رو، اونا اصلا دنبال لذت حسی نیستن. لذت حسی براشون اگر از حالت وظیفه در بیاد اصلا دنبالش نمیرن. این اینقدر براشون بی‌اهمیته. گاهی نه، وظیفه داره مثلا تولید مثل کنه، وظیفه داره غذا بخوره بدنش رو حفظ کنه، اینا در حد وظیفه است انجامش میده. اگه وظیفه نبود اینا رو انجام نمیده، فقط دنبال اون لذت حقیقی. حالا اینا همه اثبات شده ها، اینا که من دارم عرض میکنم همه تو نمط 8 اشارات اثبات شده، همه اینا مطالب گفته شده، من دارم چکیده شو عرض میکنم.
خب اون چشیدن اولی لذت عقلی اون
چجوری
روح میده؟
چجوری حاصل میشه؟ با تلطیف عقل، با تلطیف عقل حاصل میشه.
عقل رو
باید، تلطیف کنیم. چگونه تلطیف میکنیم؟ در فصل نهم مقاله، در فصل هشتم مقاله نهم آمده. فصل هشتم مقاله نهم بحث ریاضته، چگونه ریاضت بکشید تا عقلتون لطیف بشه. بعد که عقل لطیف شد اون امور عقلی رو ادراک میکنه و لذت میبره، که اینو دیگه الان فعلا مورد بحث ما نیست. ما فقط داریم اسمی از لذت و علم میبریم، حتی تقسیماتش هم گفته نشده از اون کتاب. اون دیگه مباحث خارجی میشه، مباحث خوبی هم هست، اون تا رفت به بحث ما نده. سوم و قوت و تخیل. از بین اون پنج تا قوه، سومیش قوه تخیل است. قوه تخیل چی کار میکنه؟ قوه تخیل هم احساس داره، یا به تعبیریشون تصور داره، منتها شرطش حضور ماده نیست. یعنی لازم نیست این مبصر در حضور قوه متخیله باشد. قوه متخیله چه این ماده در حضورش باشد چه نباشد اینو درک میکنه. اون وقتی که در حضورشه هم باصره درک میکنه هم متخیله. اون وقتی که این ماده از جلوی چشم میره دیگه باصره درک نمیکنه، ولی متخیله هنوز درک میکنه. پس متخیله ادراکش مشروط به حضور ماده نیست، بلکه بعد از غیبوبت اون ماده مرئیه نیز قوه متخیله صورت خیالی رو ادراک میکنه. بعد از غیبوبت یعنی بعد از غیب شدن، در اون هنگام هم صورت، در اون هنگام هم متخیله فعاله. پس متخیله کارش احساس، منتها در متخیله هم احساس مبصرات اتفاق میفته، هم احساس مسموعات، هم مذوقات، مشمومات، ملموسات، همه با هم ادراک میشن. یعنی متخیله یه قوه است که هر پنج تا ادراک رو انجام میده، ولی هیچ کنم از ادراکاش مشروط به این نیست که محسوس در کنار متخیله حاضر باشه، بلکه اگر از جلوی متخیلم غیب شده باشه و الان در دسترس متخیله نباشه، باز همچون صورتش پیش متخیله هست، متخیله ادراکش میکنه یا ازش لذت میبره. سومی قوه تخیل است. و به ها تصور و اعیان الاشیا، به توسط قوه تخیل اعیان اشیا یعنی اشیای خارجی تخیل میشوند، ادراک میشوند، تصور میشوند. بعد غیبوبت هانلس، این بعد غیبوبت هانلس نمیخواد بگه مشروط از ادراک به غیبوبت، میخواد بگه حتی بعد از غیبوبت هم صورت به توسط قوه تخیل ادراک میشه. یعنی نه تنها در وقتی که این شی حاضر است تخیل میشود، بلکه حتی بعد از غیبوبت هم تخیل میشه. منظورم اینه که نمیخواد بگه تخیل مشروط به غیبوبت هست و اون وقتی که این صورت حاضر است تخیل نمیشه، بلکه میگه این صورت چه حاضر باشد چه غایب باشد تخیل میشود. پس بعد از غایب شدن که دیگه احساس باطل است، تخیل به تنهایی داره فعالیت میکنه، ولی قبل از باطل شدن اون صورت محسوسه اینجوری نیست که تخیل منعزل باشه و کار انجام نده، اون وقت هم مشغول فعالیته و صورت رو ادراک میکنه. چهارم و قوت و نزوع. نزوع به معنی شوقه، قوه نزوعیه این قوه شوقیه. و قوه شوقیه رو تقسیم میکنم به قوه شهوانیه و غضبیه. که قوه شعبانیه برای جذب منافع، قوه غضبیه برای دفع مضار. ما با قوه غضبیه مون اون چرا که ضرر تشخیص میدیم دفع میکنیم. حالا دفع کردن گاهی به این صورتی که به اون مضار حمله کنیم، به اون ضرر حمله کنیم و نابودش کنیم. گاهی هم وقتی میبینیم از عهده نابود کردنش بر نمیایم ازش فرار کنیم. مثلا گرفتار یه حیوان درنده میشیم، وقتی فرار میکنیم خوف غضبیه مون مشغول فعالیتیم. او میگه که باید از این ضرر فرار، باید از این ضرر پیشگیری کنی، جلوگیری کنی. جلوگیری کردن گاهی به اینه که با اون ضرر حمله کنی و غلبه کنی برش، گاهی هم به اینه که از دستش فرار کنی. اما خوف شهوت برای جذب منافعه، اون چرا که من منفعت تشخیص میدهم، حالا چه واقعا منفعت باشه چه نباشه، قوه شهوتم رو فعال میکنم تا به سمت اون منفعت بره و اون منفعت رو برای من جذب کنه. حالا ولو خوردن باشه، ولو خوابیدن باشه، ولو نوشیدن باشه، هر چی اسم شما شهوت میذاریم. شهوت یه معنی عام داره، اختصاص به شهوت جنسی نداره. شهوت یعنی خواست، حالا خواست هر چیزی که منفعت دیده شود. قوه نزوعیه که همون قوه شوقی است، به این دو تا شاخه تقسیم میشه، یکی شاخه غضب که کارش دفع مضار است و یکی شاخه شهوت که کارش جذب منافع است. و چهارمین قوه از بین اون پنج قوه، قوه نزوع است، نزوع یعنی شوق. و به ها یکون و طلب للموافق و الهرب من المخالف. به توسط همین قوه جستجو می شود امری که موافق طبع من است و مورد فرار و گریز قرار می گیرد اون امری که مخالف طبع منه، اونی که طبعم نمی پسنده و باش درگیره و او رو ضرر حساب می کنه، من از او فرار می کنم. فرار کردن یا به این است که برش غلبه کنم یا به این است که او رو ترک کنم. اما اونی که موافق طبع منه طلبش می کنم. به وسیله قوه نزولیه به شاخه شهوت طلب می کنم موافق را، و به شاخه غضب فرار می کنم از مخالف. پس قوه نزولیه این دوتا کار انجام می ده، طلب و هرب، یکی دوست تعقیب، یکی هم فرار کردن. کارهای دیگر هم انجام می ده، و رضا و غضب. رضا کار قوه شهویه است، قوه شهویه یا غضبیه‌ای که به نتیجه رسیده و خوشحاله، این میشه رضا. غضب قوه غضبیه یا شهویه‌ای است که به نتیجه نرسیده، یا نه اصلا به طور کلی قوه غضبیه دارای خاصیتی است به نام غضب. ایثار، ایثار یعنی گرامی داشتن دیگران، یه معنای دقیق‌تری هم داره، برتری دادن دیگران در خیشتن، این معنی ایثاره. این هم از قوه نزوعیه است، از قوه شهوت. خوشحاله که دیگری رو بر خودش ترجیح بده، ولی کراهه روشنه. اینا همه آثار قوه نزوعی هستن. این قوه نزوعی این کار رو انجام میده.
ترجیح دیگری بر خود اصلا امکان پذیره، چون همیشه این قوه ذات هست دیگه.
بله، ممکن گاهی از اوقات اثر این ایثار به نفس برگرده و انسان هم به خاطر همون اثر ایثار کنه. گاهی میبینید که دلش از دیدن یه صحنه اینقدر میگیره و ناراحت میشه که برای تشفی قلب اونو بر خودش ترجیح میده و چیزی که خودش طالبه به دیگری واگذار میکنه. این در واقع ترجیح دادن دیگران بر خویشتن است به غرض تشفی قلب. بالاخره اینجا دیگری رو بر خودش ترجیح داده، منتها غرض چیز، بله غرض برمیگرده آخر سر به خودش. تنها موجودی که غرض در کارش نیست خداست، الا بقیه ایثارهاشون، جود و کرمهاشون، همه اینا به غرضی و به عوضی داره انجام میشه. تنها جواد حقیقی خداست که کار رو لال غرضن و لال عوضن انجام میده. بقیه موجودات که کارو لعوزن و لقرزن انجام میدن به ظاهر جوادن، به ظاهر دارن ایثار میکنن، توجه میکنی؟ ولی همین ایثار اسمشه، دیگری رو برخیشتن ترجیح دادن، ولی در باطن دنبال یک قرزی هست، اون قرز مزاحم ایثار نیست.
ممکن در نهایت رشد معنوی خودش رو بخواد، ولی باز
هم یا رشد معنوی بله، یا رشد معنوی رو میخواد، یا تشکری میخواد، هر چی، بالاخره الان داره دیگری رو خوش ترجیح میده، به اون قرضش کار نداری.
من واسه میگه بالاخره خود همیشه هست همراه انسان، دیگه نمیشه این خود بله. حالتی میشه تصور کرد که این خود وجود نداشته باشه همراه انسان در نظر گرفتن این قرصه که خود من حالا یه تعالی معنوی باشه یا تشرفی خود
میگن عرفا میگن در یه حالتی ما میرسیم که خودمون رو نمیبینیم، تمام توجهمون به خداست، اغیار توجه نمی کنیم، این که خیلی راحته، به خودمون هم توجه نمی کنیم ولی خیلی سخته، حتی به خودمون میگن ادعا میکنن که در مرتبه 11 در مرتبه 11 که پیش ابن سینا آخرین مرتبه است، انسان به جایی میرسه که خودشو نمیبینه، حتی این خود ندیدن را هم که یک امتیاز بسیار بالایی است برایش، همین را هم نمیبینه.
اصلا چجوری میشه
منشأ
فعل باشه؟ آخه دیگه اراده
میشه نداره. یعنی ببینید شما در مراتب پایین خودتون تجربه کردید، گاهی از اوقات به یه انسانی توجه میکنید خود این انسان رو به ماهو انسانون میبینید، گاهی هم توجه میکنید یاد خدا میفتید خالقش کیه، گاهی اتفاق میفته. اون وقتی که شما دارید این انسان رو به عنوان آیت میبینید، این انسان رو با ماهو انسانون ندیدید، اونجاست که خدا دارید مورد توجه قرار میگیرید، دیگه غیر رو نمیبینید، این غیر ها، ولی به لحاظ غیر نمیبینیدش، به لحاظ آیتیت میبینید. بیاد سراغ خودتون، خودتون رو همینطوری ببینید، کسا خود رو نبینید، به خودتون هم که توجه میکنید خدا رو ببینید، دیگه ممکنه یه لحظه برای من اتفاق بیفته، ولی اون عارف میگه من دائما این چنینم، من دائما به خدا توجه دارم. چطوری میشه با تمرین
کسی که منیت ندونه؟ من اصلا بود کسی که منیت دیگه از دست داده باشه دیگه نمیتونه منشأ فعل باشه، منفعل میشه.
آخه نه، منشأ فعل هم هست، اتفاقا فعلهای خدایی ازش سر میزنه. کسی که من خودش را خاموش کرده باشد و فانی فلاح شده باشد، کار انجام میده، کار خدایی انجام میده، تا حالا کار انسانی انجام میده، حالا از این های کار خدایی انجام میده، نه منفعل بشه، فاعل میشه به فاعلیت قوی تر.
شاید
اینطور
که در واقع دارای من هست، ولی این من دیگه من خداییه،
در واقع مثل من حقه
حالا هر جور دلتون میخواد ترجمهش کنید، ولی بالاخره وقتی فانی میشه یعنی توجهش به طور کامل به خدا میشه، دیگه به خودش توجه نداره. فانی شدن نه به معنی اینی که نابود میشه، یا عارف وقتی که به مقام فنا میرسه نگاش میکنه میبینی مثل ما داره زندگی میکنه، فانی نشده. فانی شدن از توجه به غیر و توجه به خیش فانی شده، به طوری که به خودش و غیر توجه نداره، تمام توجهش معطوف به خداست، هر چی نگاه میکنه خدا میبینه، نه خود، نه همه چی خداست، نمیخوام نمیگم، هر چی نگاه میکنه میبینه خدا رو داره میبینه، چون همه چی آیت خداست، همه رو مرتبط به خدا میکنه، مستقل نمیبینه، مرتبط به خدا میکنه، هر وقت به این شی نگاه میکنه به اون ربطه توجه میکنه، اون ربطه رو یاد خدا میندازه، اون میشه درجه فنا دیگه، قویشو عارف داره، ضعیفشو ما هم گاهی داریم، منتها توجه نداریم، حواسمون رو جمع کنیم میبینیم گاهی برای ما همین حالت فنا پیش میاد، منتها خیلی ضعیف، خیلی ضعیف و خیلی زود گذر. اما عارف نه، عارف هم قوت فنا زیاده، هم میتونه ماه‌ها و سال‌ها در حال فنا باشه.
اصلا پیش
بگیم مرحله سکر سکر هم میتونه
باشه،
بعد که میاد از اون حالت بیرون بهش میگن مرحله سهو،
سهو
بعد المه
هره.
باید تجربه کنه، همیشه نمیشه. پنجم، وقفت و تفکر. از بین اون 5 تا قوه‌ای که گفتیم 4 تا چطاله ذکر کردیم، حالا پنجمی رو میخوام بگیم. پنجمی و قوت و تفکر. قوه تفکر رو توجه کنیم که چه کارهای انجام میده. و به ها یکون نطق، وقتی من حرف میزنم اول فکر میکنم بعد حرف میزنم، اون فکرهایم را به قوه ناطقم میسپرم به صورت نطق ظاهر میشه. همون تفکرات منند که وقتی به قوه ناطق ریختن به صورت کلام ظاهر میشن. همین تفکرات خودم را اگه به قوه عامله دادم به صورت عمل در خارج تحقق پیدا میکنه. یعنی وقتی من دارم کاری انجام میدم اون تفکرم رو دارم در قالب این کار انجام میدم. مثلا پس من یه نجارم دارم میز میسازم، آهنگرم دارم در میسازم، این اون چه که تفکر کردم قبلا اون رو الان دارم در خارج ایجاد میکنم با وسیله قوه عامله. در وقتی هم حرف میزنم همینطور، آنچه را که تفکر کردم به دست قوه ناطقه دادم، اون متفکرات من ظهور پیدا کرده به ظهور نطقی. وقتی که فکر کردم به دست قوه عامله دادم، اون تفکرات من ظهور پیدا کرده به ظهور خارجی. پس این حرف زدن ها، این صنعتگری ها همه ناشی از همون تفکره. قوه پنجم قوه تفکره که کارهای زیادی انجام میده که من دوتش اشاره کردم، بقیهشم از روی خونم. و قوت و تفکر پنجمین قوه است. و به ها یکون و نطق، یعنی به توسط این قوه است که این چند تا امر حاصل میشه. یکی نطق یعنی گفتار، چون همون حاصل تفکرم رو به قوه نطق میدم، بعد اون حاصل تفکرم به صورت کلام در میاد. والعقل، تعقل هم به وسیله تفکره. اینو در جای خودش گفته شده که قوه تفکر یک قوه است که جست و خیز داره، تحرک داره. قوه عقل احتیاج به چنین قوه‌ای داره و ازش استفاده میبره و اون هم به عقل خدمت میکنه. این قوه تفکره که میره جستجو میکنه در مخازن صورت و معنا تا یک صورت یا معنایی که با اصغر و اکبر سازگار باشه پیدا کنه و رو حد وسط قیاس قرار بده. قوه تفکر این کار میکنه، یعنی باید بگرده تو مخزن صورت و مخزن معانی که قبلا حفظشون کرده، باید بگرده تو اینها یه امری پیدا کنه که هم با اصغر مناسب باشه هم با اکبر، و به توسط اون امر اصغر و اکبر رو هم مرتبط کنه. تو قیاس ما این کارو میکنیم دیگه، حد وسط رو میاریم تا اصغر و اکبر با هم مرتبط کنیم. حد وسط از کجا به دست میاد؟ به کمک همین قوه تفکر. عقلی که میخواد قیاس تشریح بده، قوه تفکر رو میفرسته تو مخازن، میگه اون حد وسط رو بیار. این عقل، این قوه تفکر میره حد وسط رو میاره، ارائه میده. اگه عقل ملاحظه کرد و دید این لیاقت، این که متفکر آورده لیاقت حد وسطی داره، انتخابش میکنه و باش قیاس تشکیل میده. اگه نه به تفکر میگه این به درد من نمیخوره، ببر یکی دیگه بیار. اینقدر این تفکر رو میفرسته توی مخازن تا بالاخره اون چرا که مطلوبشه به دست میاره. پس توجه میکنید که عقل داره برای تشکیل قیاس یا برای کارهایی که میخواد انجام بده که کار عاقلانه است، از تفکر استفاده میکنه. بنابراین به ها یکون العقل، به توسط تفکر تعقل حاصل میشه. اگه تفکر زیر بار تعقل نره، تعقل حاصل نمیشه. تفکر خادم تعقله، باید به تعقل خدمت کنه و کمک برسونه تا تعقل حاصل بشه. البته اینم اشاره کردن در فلسفه که انسان ها گاهی به درجه میرسن که در تعقل احتیاجی به مادون دیگه ندارن. اینا رو اصطلاحاً میگن ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کردن. چون ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کردن، احتیاج نداره اول احساس کنه، بعد صورتی مخفی کنه، بعدن تفکر رو بفرسه اون صورت رو پیدا کنه. احتیاج به این مقدمات نداره، مستقیم میتونه به عقل فعال مرتبط بشه و تعقل کنه بدون گذروندن مقدمات قبلی. این انسان احتیاج به تفکر نداره، تعقلش مستقل عمل میکنه، ولی این چنین انسانی خیلی کم پیدا میشه.
یعنی استدلال میکنه؟
بله. چرا استدلال میکنه؟ استدلال میکنه ولی مقدمات لازم نداره. اونم استدلال میکنه. اونم
یعنی مقدمه
یه کو سوال کو نداره. نه. چیزی؟ مثلا فرض کنید، مثلا فرض کنید ائمه معصوم ما اینا خیلی از حیوانات رو مشاهده نکردن. مثلا اینا تو مدینه زندگی میکردن، بعضی حیوانات تو هندوستان میدیدیم خبر میدن. چطوری خبر میدن؟ با مشاهده که خبر نمیدن، چون همونطور که این دیوار مانع مشاهده منه، مانع مشاهده من هست. اینا با عقل فعال که عکس همه موجودات عالم طبیعت اونجاست ارتباط دارن، اون حیوان رو با عقل خودشون تو عقل فعال مشاهده و خبر میدن، نه با حس خودشون بود. اینا متصلن به عقل فعال، بدون گذروندن احساس قبلی میبینید خبر میده به وجود عقلی یک موجود، وجود حسیش هم ندید. این در تصورات که من نرس کردم، در تصدیقات هم نمیتونیم بگیم، در تصدیقات هم دیگه نمیره تو مخزن بگرده. نمیره تو مخزن بگرده حد وسط پیدا کنه، بلکه حد وسط گویا لبه ذهنشه. نه حد اجتهاد نمیگه،
اشراق میگه،
نه این متصل، این متصل میشه با عقل، فرقی نمیکنه. این که متصل شد به عقل، عقل خب یه موجود شارقه، یعنی یه موجود نورانیه، اشراق میکنه و او براش آشکار میشه. یعنی عقل اون صورته که مطلوب این شخص است در اختیار این شخص قرار.
خصوصا هم حدث تو مسئله، مثلا که یه قطعه مسئله ریاضی فرد مواجه میشه، همون حدث میشه که حدث سریع میشه، جواب سریع به ذهن میاد.
حدث برای خیلی ها اینطوره که به ندرت اتفاق میفته و برای بعضی مثل انبیا کثیراً اتفاق میفته. همه ماها با حد سر و کار داریم، گاهی میبینید مطلبی رو حد زدیم، حد وسط هم نداشتیم، تازه بعداً نشستیم حد وسط اونی رو که حد زدیم تبیین کردیم. یعنی اینقدر این حد وسط سریع به ذهن ما رسید، نه که ما دنبالش بریم، اینقدر سریع به ذهن ما رسید که ما اصلا آگاه نشدیم از آمدنش. بعد که آمد تنظیمش کردیم، دیدیم بله این حد وسطه. گاهی اینطوری اتفاق میفته، ولی برای انبیا گفته میشود که دائما این چنین حدسای اتفاق میفته و همیشه هم حدسشون صاحبه ایش و اجتماعی نیست. حالا اینا دیگه در جای خودش بحث میشه. من یه خود حاشیه رفتم. و قوت تفکر و بها یکون و نطق، یعنی به توسط همین قوه تفکر نطق انجام میشه، عقل تعقل انجام میشه، علم کسب میشه، حکمت کسب میشه، رویه یعنی اندیشه در کارها انجام میگیره، تدبیر یعنی سامان دادن کار، به پایان کار نگریستن. اینا به توسط همین قوه تفکر انجام میشه. وقتی من میخوام یه امر رو پیش بینی کنم و عاقبت این امر رو ببینم، به وسیله تفکرم میبینم. یا مهنت، مهنت یعنی کار و شغل، کاری که به نیاز به مهارت و استادی داره، اون کار بهش میگن مهنت. خب اینم به وسیله تفکر حاصل میشه. اون صنعت، اون صنعتگر اگر تفکر نکنه این شیء صناعی رو نمیتونه بسازه. و رأی و مشوره، رأی یعنی اندیشه، آنچه انسان میبیند و به او معتقد میشود، اون بهش میگن رأی. رأی هم به وسیله تفکره، مشورت هم همچنین. همه اینا به توسط تفکر انجام میشه. تا اینجا پنج تا قوه رو توضیح دادیم، پنج تا قوه توضیح داده شدن و هر کدام بیان شدن که چه کارهای انجام میدن. حالا این کارهاشون رو ایشون بیان کرد. عرض کردم اگه دست امروزی ها بدیم، نمیگه اینها کارهای این قوه، میگه اینها کارهای فروعاتن، یعنی برای هر کدام از این کارها یک قوه فرعی درست میکنه و میگه که این کارا به توسط این قوای متکثره در انجام میشه. ولی دیروزی ها میبینید که همه کارا رو جمع میکنه، میگه که همه رو همین قوه انجام میده. مثلا نطق رو همین قوه تفکر انجام میده، به شرطی که صور متفکره رو تو قوه ناطقه بریزی. قوه متفکره رو با ناطقه ترکیب میکنه، نطق درست میکنه. یا قوه عامله رو، یا قوه مهنت و صنعت رو، اینا چیکار میکنه؟ همون قوه متفکره رو با قوه مهنتی که در این هست ترکیب میکنه، نتیجهش میشه فلان صنعت. اما در امروز این کار نمیکنه. میگه خود صنعت نجاری قوه داره که این نجار اون قوه رو فعلیت داده، اون یکی دیگه فعلیت نداده. منم اگر میرفتم این صنعت یاد میگرفتم، منم قوه نجاریم بالفعل میشد، منتها من رفتم آهنگری یاد گرفتم، قوه آهنگری من بالفعل شد. تمام صنایع قوهشون در ما هست، بسیاری داره ما یک شروع فکر کنیم. اون یکی اینه بالفعل کرده، دومی هم دیگری بالفعل میکنه. پس همه ی قوا در ما موجودن. این چنین نیست که ما چند تا قوه بیشتر نداشته باشیم، همه کارا رو به این قوه واحده نسبت بدیم، بلکه قوای متعدد داریم. هر کاری قوه مخصوص خودش داره، اونجا این قوه گاهی به فعلیت میرسه، گاهی در همون حد قوه میمونه تا آخر.